بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از واسطه های بین خدا و بین انسان که از اعظم وسائط و پیغمبر اسلام درباره این واسطه می‌فرماید: کل خیر دنیا و کل خیر آخرت قرآن کریمه. نگاه عجیبی امیر المؤمنین علیه السلام به قرآن دارن و اون اینه که می فرماین حضرت حق قابل رؤیت با چشم نیست، ولی خواست او رو ببینن. تجلی فی کتابه، در این آینه خودش رو نشون داد. خداوند متعال از قرآن تعابیر عجیبی داره. نور، انزلنا الیکم نورا مبینا، رحمت، موعظه، داروی درمان، اینا در قرآن قد جاءتکم موعظة من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هدى و رحمة للمؤمنین. از طریق قرآن کریمه که رضایت خدا به دست میاد و از طریق قرآن کریمه که بهشت برای انسان مقرر میشه. از طریق قرآن کریمه که وزن پرونده انسان بسیار بالا میره. بل وزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. حق در این آیه به معنای قرآنه. در سوره مبارکه اسراء می فرماید ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. ببینید نمیگه با من تماس مستقیم بگیرین، میگه این قرآن که واسطه بین من و شماست شما رو یهدی للتی هی اقوم، به استوارترین راه هدایت میکنه. و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. نمیگه من بشارت به شما میدم، میگه این قرآن به شما مژده میده که اگر اهل ایمان و عمل صالح هستید ان لهم اجرا کبیرا، برای شما اجر کبیر خواهد بود. داستانی داره قرآن در قیامت و مسئولیتی که امت نسبت به قرآن دارن، بازپرسی از مردم در قیامت نسبت به کتاب خدا قرآن مجید، که باید به خود قرآن مراجعه کنید، به روایات مراجعه کنی، صحنه های قیامت و قرآن نسبت به خودش نشون میده، صحنه های قیامت و نسبت به امت و مسئولیتشون نسبت به قرآن نشون میده. با حمله‌ای که عصر تاسوعا می‌خواستن به خیمه‌ها بکنن و به خیال خودشون این تعداد کم رو در یه زمان کمی بکشن و همون عصر بقیه رو به اسارت بگیرن و ببرن کوفه، همون لحظه وجود مبارک حضرت ابی عبدالله به قمر بنی هاشم فرمود ارج الیهم، اینا تا حرکت نکردن برو پیششون، فانستطعت، اگه جا داشت، ان تؤخرهم الى القدوه، حمله شونو بنداز به فردا. خوب ممکنه یکی اینجا بگه اگر اونا عصر تاسوعا حمله رو تحقق میدادن امام و یاران با کرامتشون زودتر می رفتن عالم بقا، زودتر می رفتن پیش انبیا، زودتر می رفتن پیش پیغمبر و امیر المؤمنین و حضرت زهرا، ایشون شوق نداشتن برن؟ جوابش اینه که از مکه که بیرون اومدن نزدیکانشون، اقوامشون که بیخبرم بودن از حادثه های کوفه، به حضرت گفتن از این سفرتون بوی خوبی استشمام نمیشه. تشریف نبر. امام فرمودن چی میبینید عاقبت این سفر رو؟ گفتن مرگ. امام فرمودن اشتیاق من به افتادن در کام مرگ از اشتیاق یعقوب بعد 40 سال فراق به دیدن یوسف بیشتره. این مسئله مرگ برای حضرت ابی عبدالله که کاملا حل بود. ایشون مرگ رو که فنا نمی دونستن، مرگ رو ابتدای بقاء ابد می دیدن. مرگ برای حضرت مسئله مبهمی نبود، مسئله گرهداری نبود. روز عاشورا تعبیر زیبایی از مرگ کردن. قبل از اینکه جنگ شروع بشه به 72 نفر فرمودن صبرن یا بن الکرام، ای فرزندان همه ارزش ها. خودتون رو نگر داریم برای اینکه مرگ یه پل عبور ماست از دنیا به سوی لقاء پروردگار. هر کیم مؤمن واقعی باشه و اهل عمل باشه همین حال و نسبت به مرگ داره. خب از مرگ که باک نداشت، شوقشون به مرگ بیش از شوق یعقوب به دیدن یوسف بود. پس چرا جنگ رو گفتن بندازیم به فردا؟ میترسیدن. امام زمان میفرماید اون وقتی که تک و تنها افتاده بودی، 30,000 نفر نگات کردن، دیدن بدون خوف و خشیت با قدم استوار ایستادی، یک ذره ترس در او دیده نشد. غیر خائف ولا خاش، آرام آرام بود در مقابل این 30,000 نفر. تو روایات هم از هر چی حادثه موج بیشتری برمی داشت چهره او برافروخته تر می شود. یعنی حس می کرد داره به سرمایه هاش دریا دریا اضافه می شود. ترسم که نداشت، خوفم که نداشت. پس چه رو گفت جنگو عقب بندازیم؟ علتشو خودش به قمر بنی هاشم گفت. والله والله یعلم، هیچ که ندونه عباس جان، خدا میدونه. انی احب و تلاوت کتابه، من عاشق انس با قرآنم. امشب و مهلت بگیم ما بمونیم قرآن بخونیم. مگه 57 سال قرآن نمیخوندن ایشون؟ ببینید جوشش عشق به قرآن رو، یعنی 57 سال با قرآن بود و سیر نشده بود، تا وقتی عشق سر جاش باشه نسبت به هر چیزی سادم قانع نمیشه، سیر نمیشه. مگه چراغ عشق خاموش بشه؟ اون وقت اونی رو که آدم زیباترین شخص میدید عادی ترین شخص میبینه. وقتی چراغ عشق خاموش بشه چشم آدم تو دیدن به حالت طبیعی برمیگرده. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماد عشق وقتی که بیاد اصل نیروی دیدن و نیروی شنیدن و نیروی قلب و به کل تغییر میده. اگر عشق غلط باشه امیرالمومنین میفرماید چشم و گوش و کر میکنه و قلب رو از کار میندازه. پوچی عاشق میشه پوچ، پوک. و اما اگر عشق عشق معقول باشه و عشق صحیح باشه چشم نگاهش به تعبیر قرآن مجید بصر و کل یوم الحدید، اینقدر نگاه تیز میشه که انسان تا اعماق آینده و آفرینش رو میبینه و گوش اینقدر قوی میشه که آدم صدای محبوب رو گرچه خودش نباشه میشنوه. خب معشوق ازل و ابد که دیده نمیشه، اما شما نهج البلاغه رو نگاه بکنید ببینید امیرالمومنین میفرماید با عاشقان واقعیش خدا از طریق قلبشون با اونها مناجات میکنه. نمیگه اینا با خدا مناجات میکنن و اشتباه نمیگم، میگه خدا با اینان مناجات میکنه. گاهی هم تو ظلمت و تاریکی به خاطر یه مایه‌های درونی این صدا شنیده میشه تو تاریکی. روز عاشورا حور به حضرت ابی عبدالله گفت حسین جان من یه مطلبی رو هنوز سرش رو درک نکردم و اصلا نمیدونم حقیقته یا نه غیر حقیقته. قبل از اینکه برم کشته بشم دلم میخواد با شما در میون بذارم. بالاخره نه و آره شما مثبت و منفی قضیه رو ثابت میکنه. فرمود چیه؟ گوه از کوفه که اومدم بیرون با 1000 سوار به عنوان مأمور یزید و ابن زیاد اومدم بیرون. از کوفه که اومدم بیرون با 1000 سوار به عنوان این که هر جا شما رو دیدم پیاده کنم، نذارم برگردین، نذارم بیاین جلوتر. همش هم منفی بوده. که من نونخور یزید بودم منفی بوده، نونخور ابن زیاد بودم منفی بوده، سرپرست 1000 تا بیدین منافق بودم منفی بوده، هدفم این بود شما رو پیاده کنم، پیاده کردم و گیر این گرگا انداختم. این بدترین کار منفی بوده. اما از کوفه که بیرون اومدم، همین جدا داشتم می شدم از شهر، این صدا رو شنیدم که هر تو را به بهشت بشارت می ده. اون تو عین تاریکی بود، در عین ظلمت بود، ولی باید یه مایه در این انسان بود که اون مایه هماهنگ با ملکوت عالم بود، همون مایه اون صدا رو به گوشش رسوند. چه برسه به این که آدم از اولیاء خدا باشه. اونجا دیگه امیرالمؤمنین می‌فرماد خود پروردگار از درون با محبش مناجات میکنه. آدم الهامات عجیبی بهش میشه، راهنمایی های شگفتی میشه. اصل خود پروردگار بعد محبت های آدم رو هم جهت میده. دل اینجا نره، اینجا بره. دل اینو را نده، اینو را بده. بازم لازم نی که اون محبوب رو من ببینم. و اینجا دیگه شما حدود زمان رو باید بشکنید، حدود مکان رو باید بشکنید. ندیده میگه عاشقم. این دیگه کار ما نیست والله. این که من ندیده عاشقم این کار ما نیست. اینو هیچ مکتب مادی نمیتونه ارزیابی کنه. هیچ. اصلا قاعده شو نداره ارزیابی بکنه. تا جز به شما نشن نمیفهمن. همش تعجب دارن. میگن آقا شما میگی من عاشقم، معشوق تو میگی 1500 سال تو بیابون کشتن. این با چه قاعده ای وفق میده که معشوق رو ندیدی، هیچ قوم خویش هم باهاش نیستی، ارتباط مادی هم باهاش نداری، 1500 سال پیش تو چجوری عاشقی؟ من نمیفهمم. راستم میگه نمیفهمم. راهم میگه چرا؟ یک کلمه جوابشه هازا امرون سماوی. این یک کار آسمانیه، علمش اونجاست، موتورش اونجاست، نگاهش اونجاست، تصمیم گیریش اونجاست. اصلا هیچ چیز زمینی نیست. هیچ. ولی اونا تا جزء شما نشن واقعا درک نمی کنن. نه اینکه یه ذره درک بکنن، هیچیشو درک نمی کنن. تلویزیون ژاپن مهمترین کانالش با من تماس گرفتن، اصرار که به ما اجازه بدین بیایم از این جلسه فیلم برداری بکنیم برای ژاپن. گفتم به هیچ عنوان نمیشه. واسطه شون گفت برای چی؟ گفتم برای این که تلویزیون ژاپن و بقیه کشورها این بساط، این موج این گریه، این حال، این ارتباط با معشوق 1500 سال پیش کشته شده رو نمیتونن تحلیل بکنن، نه مردم ژاپن میفهم. شما برای چی فیلم برداری بکنید چیزی که برای کل ژاپن قابل فهم نیست؟ قابل فهم؟ این بدبختا میخوان عاشق یکی بشن، باید ببیننش، باید حرف باش بزنن، باید دقیق در چهرش بشن. تو تمام پنج قاره عشق غیر معقول اینه، تو تمام پنج قاره. اما اینجا یه حرف دیگه ایه، یه مسئله دیگه ایه، یه برنامه دیگه. خب کار ما رو نمیفهمن، عشق ما رو نمیتونن تحلیل بکنن، چون ابزارشو ندارن، علمشو ندارن. از وضع شما عجیب تر، که خیلی سنگینه، بار معنویش خیلی سنگینه، یعنی خیلی سنگینه. این که ما زمانی به دنیا اومدیم که معشوق ما به دنیا اومده بوده، 1500 سال پیش، و شهید شده. اونا 1500 سال زودتر از ما به دنیا اومدن، ما زمانی اومدیم که هستیم و از معشوق خبر میگیریم. ما یک نفرمون نبود که معشوق از ما خبر گرفته. این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. والله يعلم اني احب حلاوته، خدا میدونه که من عاشق ارتباط با قرآنم. خب پای عشق که اومد تو کار، قناعت معنی نداره، سیری معنی نداره، زمان معنی نداره، خستگی معنی نداره، کهنه شدنم معنی نداره. اگه بنا به کهنه شدن بود که 40 سال پیش نشستیم گریه کردیم دیگه، باید تموم شده باشه. 40 سال پیش سیاه پوشیدیم، باید تموم شده. پدرانمون مردن کهنه شد، مادرانمون مردن کهنه شد، یاران و رفیقامون مردن کهنه شد. اما این عشق، این بازار، این معشوق همیشه براتون زنده است تا عشق زنده است. حالا یه روایت اینجا جاشه بخونم. به به، اینا این خیلی روایت فوق العاده ای، حالا من در مقام تحلیل ادبیش نیستم، نه اینجا کلاس فیضی است نه حوزه مشهده، اون تحلیل ادبیش مال طلبه ها، اینجا ما تحلیل عشقی میکنیم، با لفظ نمیخوایم بازی بکنیم، حقیقت رو میخوایم بگیم. گوال این صدایی که من شنیدم حسین جان چی بود؟ فرمود حق بود. این صدایی که شنیدی مال الانه که حسینی شدی، گرچه اون وقت یزیدی بودی ولی میدونستن که عاقبت از کجا سر در میاد. همین بس بود برات که این صدا رو به گوشت برسونم. تو تاریکی، تو ظلمت. خب این روایت رو بخونم. اولا روایت میخواد به خودتون ثابت بکنه در چه جایگاهی هست. بیدینین یا دیندار، مؤمنین یا فاسق، از چشم خدا افتادین یا میخانتون. اینو اول روایت میگه. انا للحسین فی قلوب المؤمنین حرارتن لا یبرد و ابدا، برای حسین من آتش و داغی در دل مردم مؤمنه که این آتش خاموش نمیشه. همین آتیشه که دائما در این تنور قلب خدا نگرش می‌داره، اینه که کهنه نمیشه. 40 سال پیش گریه کردیم تموم نشد، خسته نشدیم، بعدن هم خسته نمیشیم. قیامت جای عمل نیست، قیامت جای کار نیست. الا و انکم الیوم فی دار عمل ولا حساب و انتم قدن فی دار حساب ولا عمل. اما روایاتمون رو نگاه بکنید، قیامت جای عمل نیست. قرآن میگه اونایی که اهل نماز نبودن قیامت یدعون الی السجود، دعوتشون میکنن که شما 80 سال تو دنیا یه سجده نکردید، حالا یه سجده بکنید. و هم لا یستطیعون، نمیتونن. همین بدن و قیامت دارن، خدا میگه سجده کنید، نمیتونن. قیامت جای عمل نیست. اما روایات رو ببینید، یک عمل رو فقط قیامت اجازه میدن یه بار دیگه انجام بگیره، اونم گریه یه بار قیامت بگیره. Oh, my God.
مادرش
این حقیقت حسن به حرف تو نیست. امام صادق میگه مادرم به محض ورود به قیامت به پروردگار میگه من که نبودم کربلا، به من اجازه عزاداری بده. شما قیامت صدای ناله زهرا رو بشنوین نگاه میکنین؟ خب اینم برای شما بگم، تو جلسات دیگه نمیتونم بگم. زهرا به یاد گریه میکنه، یعنی اجازه گریه رو که بهش میدن تو فکرش میاره که جیگرگوشه منو بین دو نهر آب با لب تشنه سر بریدن، دخترام نوه هام وایساده بودن نگاه میکردن. تو فکر میاره چجوری گریه. امام صادق میفرماید پیغمبر وارد محشر میشه سر بریده تو بغلش.